گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
دل را تمام برکن ای جان ز نیکنامی، تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی. ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی، ناموس پادشاهی در عشق هست خامی. عاشق چو قند باید، بیچون و چند باید، جانی بلند باید، کان حضرتیست سامی. هستی تو از سر و بن، در چشم خیش ناخن، زنار روم گم کن، در عشق زلف شامی. در عشق علم جهل است، ناموس علم سهل است، نادان علم اهل است، دانای علم عامی. از کوی بینشانش زان سوی جهل و دانش، و از جان جان جانش عشق آمدت سلامی. بر بام عشق بیتن دیدم چو ماه روشن، بر در بماندم من زان شیوه های بامی. گر مست و گر میم من، نی از دف و نیم من، از شیوه ویم من، مست شراب جامی. آن چهره پرآتش، آن چهره چو آتش، در زیر زلف دلکش، گردم ببسته جان خش، در حلقه های دامی. گوید غمت ز تیزی، وقتی که خون تو ریزی، کی دل تو خود چه چیزی، وی جان تو خود کدامی. ای جان شبی که زادی، آن شب سری نهادی، دادی تو آنچه دادی، و از جان مطیع و رامی. ای روح برپریدی، بر ساحلی چریدی، دل دادی و خریدی، آن را چو توش غلامی. گر رند و گر قلاشی، ما را تو خواجه تاشی، ای شمس هر تواشی، تبریز را نظامی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2956 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. دل را تمام برکن ای جان ز نیکنامی، تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی. مولانا امروز راجع به نیکنامی صحبت میکنه و چطور میل شدید ما به نیکنام شدن ما رو از ریشه من و آب زندگی جدا میکنه و آفرینندگی ما را کور میکنه. بنابراین ما که باشنده آفریننده هستیم، وقتی به توانایی آفرینندگیمون دسترسی نداشته باشیم و به منبع شادیمون که خود زندگی است راهی نداشته باشیم، واضحه که به چه صورتی در می آییم. به همه صورتی که اکثریت انسان‌ها در آمدند. بنابراین خیلی قطعی و محکم اینطوری میگه. میگه دلت رو که داده‌ای به نیکنام شدن تماماً و کلاً از نیکنامی برکن، یعنی نذار هیچ آثاری در تو وجود داشته باشه که چیزی در تو باقی بمونه که بخواد تو نیکنام بشی. تا یک به یک اسرار رو تماما بدانی. اما این نیکنامی و حرص ما به نیکنام شدن چیه که اینقدر مولانا اونو تقبیح میکنه؟ همینطور که از کلمه پیداست نیکنامی، حتما باید یه نامی وجود داشته باشه که اون نیک بشه. و همینطور هم هست. ما وقتی از بچگی شروع میکنیم به رشد کردن، یه اسمی روی ما میذارند و ما به زودی میفهمیم که این اسم متعلق به ماست و به تدریج یاد میگیریم که ما هم یا من هم یک باشنده جدا از همه است. و اولش متوجه میشیم بازم که به نفع ماست که همرنگ دیگران بشیم. مثلا همرنگ خانواده بشیم، پدر و مادرمون، برای اینکه اونا ما رو اداره میکنند، نیازهای ما رو تهیه میکنند. بعد یواش یواش کل خانواده، بعد همرنگ کل جامعه. و همین که ما یاد میگیریم که باید از جمع پیروی کنیم و راههایی رو انتخاب کنیم که دیگران ما را قبول داشته باشند و تایید کنند. حالا چی رو تایید میکنند؟ این من ما رو، این منی که بر اساس اسم من سازماندهی شده و من زندگیمو بر اساس اون دارم بنا میکنم. به عنوان یه باشنده جدا از همه و متوجهم شدم که اگر دیگران منو تایید کنند، احتمالاً اون چیزهایی که من میخوام و جامعه به من یاد داده که مهمند پیدا میکنم. و برای اینکه متوجه میشم که اگر بگم مثلا من آدم خوبیم، آدم راستگوییم، آدم امینیم، آدم با انصافیم، یا به قول معروف آدم حسابیم، مردم به من راحتتر اعتماد میکنند و من هم میتونم به هر حال اون چیزهایی که میخوام و باش هم هویت شدم و فکر میکنم که اگر اونا رو به دست بیارم زندگیم شروع میشه، اونا رو راحتتر به دست بیارم. البته گاهی اوقات به نظر میاد که به نفع ماست که از جمع پیروی کنیم و دیگه فکر نکنیم، برای اینکه در ابتدای زندگی یا حتی کل دوران زندگی بعضی ها این عادت رو کردن که خب جمع میدونه چه چیزی خوبه، من به جای اینکه فکر کنم از جمع پیروی میکنم، از جمع تقلید میکنم. اونا میدونند و یه حالت میانبرم دارین و من فکر میکنم که خب این یک زرنگی و استفاده از اطلاعات موجوده که دیگران رفتن تحقیق کردند و راهی رو انتخاب میکنم، منم به اونا نگاه میکنم، چرا دیگه خودم فکر کنم، چرا دیگه قدرت خلاقیت خودم رو به کار بیندازم. ولی حواسم نیست که وقتی از جمع پیروی میکنم و مخصوصا وقتی سعی میکنم تایید دیگران رو بگیرم، برای اینکه خوشنام بشم باید تایید این و اون رو بگیرم، در این صورت من مجبورم به بیرون نگاه کنم و ببینم دیگران چی میگند و چجوری انتظار دارم من رفتار کنم یا فکر کنم. خب اگر حواس من به این باشه که اون دیگرانی که برام مهم هستن چجوری فکر میکنند، چجوری عمل میکنم، من مثل اونا فکر کنم و عمل کنم تا اونا منو تایید کنم، برای اینکه تایید اونا مهمه که نیکنام بشم، خب من از اصلم به دور شدم، من تمام توجهم به بیرونه و به اونهاست که چی میگند و چی میخوان از من و چی انتظار دارند. و پس من یواش یواش عادت میکنم که حواسم رو بدم به اونها و از ریشه خودم جدا بشم، ولی ریشه من تو زندگیه، من باید اصالتاً ببینم من چی میخوام به عنوان یه باشنده، به عنوان یه باشنده انسانی من چی میخوام خلق کنم، زندگی میخواد از من چجوری خودشو بیان کنه، من چی میخوام خلق کنم که تا حالا نبوده، من میخوام فکرهای خودم رو خودم خلق کنم، من میخوام اعمال خودم رو خودم انتخاب کنم. خب اگه بخوام این کار رو بکنم، این خیلی موقع ها با نظرات دیگران ممکنه مغایر باشه، ممکنه نه، همیشه همینطور. من اگر اجازه بدم زندگی منو زندگی بکنه و زندگی از من چیزها رو خلق کنه، یعنی من به خلاقیت خودم رو بیارم، در این صورت نباید دنبال نیکنامی باشم، نباید دنبال جلب تایید و توجه دیگران باشم. از طرف دیگه همونطور که قبلا هم گفتیم، وقتی من مورد تایید قرار میگیرم به وسیله جمع، یعنی نیکنام میشم، مطمئن میشم که به اصطلاح اون عقاید یا باورهای کلی جمعی رو پذیرفتم، چون تقریبا همه منو تایید میکنند و من نیکنام هستم و حواسم هست که این نیکنامی رو حفظ کنم. بنابراین به من این توهم دست میده که من میدونم برای اینکه چیزها رو از دیگران یاد گرفتم، اونا هم منو تایید میکنن که من میدونم، پس من میدونم. در حالی که این دانستن که پایین مولانا میگه به اصطلاح علم، یا در اینجا میگه اسرار را تماما بدانی، اونا اسرار نیستند. اونا همون چیزهای فکر کرده شده قبلی هستن که من اونها رو از دیگران گرفتم که منو تایید کنن. الانم جرأت ندارم یکی از اونها رو عوض کنم، برای اینکه اگه عوض کنم میگن که بس چی شد، ما تو رو تایید کردیم، ما فکر کردیم تو واقعا مثل ما هستی. از طرف دیگه چون من ذهنی، یادمون باشه اینا از من ذهنی شروع شده، برای اینکه یک اسم روی من گذاشتن و همه چی حول هوش اون تنیده شده، تایید دیگران حول هوش اون تنیده شده، اینکه من عالم هستم میدونم حول هوش اون تنیده شده و اینا همه برای من مهمه. و به علاوه چون تنیدم هم دوی پایین مولانا میگه و یه چیزی درست کردم به نام من ذهنی جدا و ذات اون عدم امنیته، حالا این تایید مردم یک امنیت دروغین برای من میاره. حس میکنم که خب مردم با منن، من تنها نیستم، جمع با منه، من یکی از اونا هستم. پس این حس امنیتو که دروغینه از اونا میگیرم. چرا دروغینه؟ برای اینکه حس امنیت واقعی از ذات تو میاد، از درون تو میاد، از این آگاهی میاد که تو خدایی هستی، ذات خدایی داری، ذاتت شادیه، آرامشه. اون آرامش ذاتی تو به تو میگه که تو آرام هستی و واقعا هم آرام هستی. آیا اون کسی که نیکنامه و تایید دیگران رو هر روز میگیره و با آن هم احتیاج داره و مواظبه که یه موقعی کسی توجه نکنه، خدایی نکرده مثلا یکی بد بگه دنبالش، این اصلا حس امنیت داره؟ نداره. برای اینکه همه حواسش به اینه که یه موقعی کسی نظرش نسبت به من عوض نشه. ولی کسی که عاشقه و عشق دارش کار میکنه و ذات اصیلش بروز کرده، ذات انسانیش، احتیاجی به تایید دیگران و حرف دیگران، اینکه پشت سرش چی میگن چی نمیگن، نداره. پس امروز مولانا به ما میگه که اگر ما دنبال نیکنامی بودیم تا حالا، این نیکنامی یک حسیت بدلی است، پوشالی است، اینا باید رها کنیم و برگردیم به اصل خودمون. که در آخر میگه که گر رند و گر قلاشی، ما را تو خواجه تاشی. یعنی اگر تو بعضی موقع فرار هستی و به نظر میاد که قلاشی، به کی میگه؟ هم به خودش میگه، هم به ذات خودش میگه، هم به خدا میگه، هم به زندگی میگه. میگه من و تو باید با هم باشیم، من باید به زندگی نگاه کنم. و در واقع حضور یعنی منطبق شدن خود بر خود، آگاهی یا هوشیاری حضور رو خودش به وسیله ما. این تعریف حضوره. پس شما آگاه میشین، از آگاهی به عنوان آگاهی، از آگاهی ولی حالت فاعل و مفعولی نداره، بلکه آگاهی از آگاهی آگاه میشه، این دوتا با هم یکی میشن و شما رو پای خودتون قایم میشین و زنده میشین و این لحظه رو حس میکنید. حس میکنید که این لحظه هستین، شاد هستین. حالا دوباره میریم به جدایی، به ذهن. حالا میگه اگر بعضی موقع فرار هستی ولی ما هم قطاریم، من باید با تو باشم. ما را تو خواجه تاشی، خواجه تاش یعنی هم قطار، دو تا غلامی که یه سرور دارن. یعنی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه، هوشیاری وقتی وارد ذهن میشه با ذهن هم هویت میشه، جدا میشه. اینو باید ما یه روزی یه جوری برای خودمون بفهمیم و خوب حلاجی کنیم. یعنی چی؟ وقتی هوشیاری حضور که یکتاست، که میخواد به وسیله ما از خودش آگاه بشه، وقتی وارد ذهن میشه از ذهن دوباره بر میگرده روی خودش، زنده میشه. امروز مولانا توضیح میده اینو در خطوط آخرین غزل. پس ما متوجه شدیم که دلمونو تماما باید از نیکنامی برکنیم. اگر بر نکنیم، مولانا گفت که تو تواشی هستی. تواشی یعنی ناقص، در اصطلاح یعنی اخته، مخنث، کسی که مرد نیست، ناقص هستی. به درجه ای که ما نمی کنیم دلمونو از نیکنامی، به اون درجه ما زندگی نمی کنیم. به درجه ای که دل می کنیم و نمی خواهیم مورد توجه دیگران قرار بگیریم و به اصالت خودمان برمی گردیم، به همون درجه زندگی می کنیم در همین چند سالی که در این جهان هستیم. به درجه ای که دنبال نیکنامی هستیم، حیثیت بدلی پیدا می کنیم. آیا کسایی که عاشقند و عشق رو در جهان می پراکنند، اونا نیکنام نمی شن؟ اونا هم نیکنام می شن مثل مولانا، ولی اونا با نیکنامی هم هویت نشدند. عشقی که اونها رو نیکنام می کنه، اصلا توجه ندارن که دیگران اونها رو نیکنام می نامند یا نمی نامند. پس وقتی ما توجهمون به بیرونه و توجه مردمه و تایید مردمه و از ریشه جدا شده ایم، ما کارمون خرابه. و اگر نیکنام هم بشیم، در واقع هزینه رو نپرداختیم. یه حیثیت بدلیه و اون نیکنامی از عشق نیست. یه موقعی هست شما با ریشه تون در تماسین، عشق از شما به جهان پخش میشه، مثل مولانا همچون غزلهایی میگین و خرد رو در جهان میپراکنین. یواش یواش حتی مردم میتونن به شما نگاه کنند و زندگی خودشون رو تغییر بدن. و حالا اگر نیکنام نشدید، دیگه هر اتفاقی افتاد افتاد، ولی شما دنبال نیکنامی نیستی. شما دنبال این نیستی که مردم بگن به 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 چه غزلهای خوبی میگه، چه انسان بزرگیه. تا توجه کنیم به این موضوع، قطع میشه ارتباط. بعد میگه ای عاشق الهی، ناموس خلق خواهی، ناموس پادشاهی در عشق هست خامی. عاشق الهی، ما حقیقتا عاشق الهی هستیم. یعنی ما نباید تو ذهن زندگی کنیم و من درست کنیم. اگر از ذهن بیرون باشیم، ما به خدا نگاه میکنیم، عین روشنایی حضور هستیم. ذهنمون هم و نفسمون هم میتونیم ببینیم، منمون هم میتونیم ببینیم. میبینیم در این حالت منمون داره کوچیک میشه، منمون نمیتونه بزرگ بشه. هر کدوم از ما الان از ذهن ما خارج شدیم، ممکنه من داریم، من به این زودی از بین نمیره، ولی کاری هم با ما نداره. میگه انسانی که در فضای یکتایی زندگی میکنه خارج از ذهن، که عاشق الهیه، شما چشمتون رو از روی خدا بر نمیدارید. این یه چیز مذهبی نیست یا دینی نیست، بلکه یه حقیقتیه. شما حس یکتایی میکنید و این اسمش عشق. حس یکتایی میکنید، به هر کسی میرسید یکتایی رو در او میبینید، ولو اینکه نفس او در حال فعالیت، هرس او در حال جوشیدنه. شما اون هم میبینید، ولی میدونید که این انسان یه باشنده عشقیه، حالا موقتا از اون جدا شده. حالا به من و شما میگه ای عاشق الهی، ناموس خلق خواهی، تو واقعا دنبال این هستی که مردم آبروی و آبرو و حیثیت بدلی به تو بدن؟ تو تایید مردم رو میخواهی؟ عاشق الهی باید حواسش به عشق باشه، نه به توجه مردم. ناموس خلق خواهی، ناموس و پادشاهی، این که حواس تو بیرون باشه تا بتونی توجه و تایید مردم رو جلب کنی، این کار تو رو ضعیف میکنه، تو رو جدا میکنه. ولی تو پادشاهی، در زنده بودن به عشق ما پادشاهیم. چرا پادشاهیم؟ برای اینکه پادشاه در یه مملکت ورای همه رویدادها و وضعیت هاست. شما هستید، شما مستقل از همه رویدادها شاد و آرامید. اگه هستید پادشاه وجود خودتون هستید، اگر نه کوچکترین رویدادی که باش هم هویت شدید، اگر یکی از متعلقاتتون رو از دست میدید آشفته میشید، خب پس شما نیستید. برای اینکه پایینم میگه، میگه جانی بلند باید کان حضرتی سامی، اون مقام بلند مرتبه است. پس در حالت یکتایی بیرون از ذهن ما پادشاهیم. پادشاهیم یعنی ورای همه رویدادها هستیم، هر اتفاقی میفته. حالا یک همچون پادشاهی که ورای همه رویدادهاست، این رویداد کوچولو که من میخوام شما منو تایید کنید و من جدای تایید شما هستم، حالا این دوتا با هم میخونه؟ البته که نمیخونه. کسی بخواد پوز بده به خاطر علمش و مردم تایید کنن که این دانشمنده و در ضمن ادعای عشقم میکنه، این آدم خامه. یعنی اینقدر نمیدونه که این دوتا با هم نمیخونه. ما جدای یه چیزی باشیم در این حال میتونیم پادشاه باشیم؟ نه، نمیتونیم. پس در این کار در عشق میگه خامیه، تو راه رو نمیدونی. حالا میگه عاشق چو قند باید، بیچون و چند باید، جانی بلند باید کان حضرتی سامی. عاشق باید مثل قند همیشه شیرین بشه. پس حواس ما به اینه که با ذاتمون، با ریشه من، با زندگی در تماسیم. زندگی هم ذات شادیه، آرامشه، عشق، زیباییه و پس همیشه شیرینیم. اینطوری نیست که میگم اینا رو من دوست دارم، با اینا شیرینم، مثل قندم، ولی یه دی را که میبینم مثل زهرم. اینکه نشو مثل قند. قند همیشه شیرینه. عاشق چو قند باید، بیچون و چند باید. بیچون و چند باید. شما از خودتون سوال کنید ببینید واقعا بیچون و چندید. یعنی بیچون و چند یعنی شما چطور نمیپرسید و چقدر. پایین اشاره میکنه به شیوه های بامی. شیوه های بامی اینه که من با تو چجوری مقایسه میشم. آیا من در این وضعیتی که وایستادم با این پول و سواد و نمیدونم تجربه و فلان اینا، قدن یا روی بام بلندتری وایستادم یا نه؟ یعنی در مقایسم. آیا شما وقتی به خودتون نگاه میکنید بدون چقدر و چطور، شما مثل قندید؟ اگه هستید در فضای عشقی زندگی میکنید. اگه نیستید، یا بعضی موقع به نظر خودتون قندید، بعضی موقع نه نیستید، در این صورت در ذهن زندگی میکنید و با جهان بیرون هم هویتید و انتظاراتی دارین از جهان بیرون و این انتظاراتتون برآورده نمیشه. همون برآورده نشدن انتظاراته که شما را مثل زهر میکنه. امروز ما یاد میگیریم از خودمون سوال کنیم آیا من مثل قندم و بیچون و چندم؟ این واقعا میارزه که شما رو کاغذ بنویسید بگید من مثل قندم و بی چون و چندم. اگر دیدیم چون و چند دارید، هی میل میکنیم به این که چرا این کارو کرده، چرا اون کارو کرده، چرا این اینطوری سلام کرده، چرا من اینطوریم. پس شما چطوری دارید؟ پس شما از جسم ساخته شدید. از جسم نه که تن فیزیکی ندارین، ما تن فیزیکی داریم ولی در فضای عشقی فرم نداریم، چون و چند نداریم. اگه شما خودتون رو چون و چندی میبینید، بعضی موقع ها مثلا یک کسی باسوادی میبینید فکر میکنید چقدر بیسواد هستید در مقابل اون، این همین چون و چندیه. من شما قیاس میکنید، شما هم هویت شدیم با دانش سواد، یکی دفعه این که اونو اونجا میبینید خودتون پایین، یکی دیگه میبینید که خیلی بیسواده شما بالا هستید اون پایین. همونطور در مقابل یک کسی دیگه پولتون رو مقایسه میکنید. اینطوری معلومه که مثل قند نمیشید. و میگه عاشق باید جان بلند داشته باشه. جانش باید بی نهایت عمق داشته باشه. جان بلند داری یعنی بالاتر از همه رویداد هاست. جانش اینقدر زنده است که به شادی یا خوشی که چیزهای بیرونی بهش میگن اصلا احتیاج نداره. برای اینکه زندگی زنده در ذرات وجودش در ارتعاش، احتیاج نمیبینه که از بیرون و یا با اضافه کردن چیزی از بیرون، اضافه کردن یه تایید از بیرون خوشحالتر بشه. جانی بلند باید. میگه کان حضرتی سامی، که اون یه مقام، حضرت یعنی مقام یعنی درجه رتبه مقام. مولانا در تکلف مقامات و اینای عرفانی نیست، میگه اون یه مقام سامی یعنی بلند مرتبه است، یک مقام پایین ذهنی نیست که چون و چند داشته باشه. حالا میگه هستی تو از سر و بن، در چشم خیش ناخون، زنار روم گم کن، در عشق و زلف شامی. یعنی از سر تا پا، بن یعنی ریشه، تو مثل ناخون در چشمت هستی. نه تنها چشمتو اذیت میکنه بلکه پرده ای هم هست که نمیبینه. آیا شما از خودتون سوال کنید ببینید جهان رو که تماشا میکنید، این جهان یا در بعضی از قسمت های جهان مثل ناخون تو چشمتون فرو میره اذیت میکنه شما رو؟ اگر میکنه، در این صورت شما با جهان بیرون و با الگوهای ذهنی هم هویت شدید. شما قضاوت دارید، شما چون و چند دارید، شما مثل قند نیستید، بلکه شما نفس دارید و این نفس از درد تشکیل شده و هرچی که میبینیم ما حول و حوش اون درد سازماندهی میشه و با اون عینک درد ما داریم نگاه میکنیم. ما باید فوراً از نیکنامی گفت بیا بیرون، دل برکن، بگو نمیخوام، نمیخوام منو تایید کنن، نمیخوام انتظارات منو برآورده کنند، نمیخوام اینو به من بدن، نمیخوام اونو به من بدن، نمیخوام. اگر نمیخوایی در این صورت شادی برمیگرده. ولی تا زمانی که این زنار میدونین که کمربندی بوده که مسیحیان دور خودشون میبستند تا شناخته بشن که مسیحی هستند. در بعضی قلمروها مسلمان ها مجبور کرده بودند مسیحیان رو اینو بر دور کمر خودشون ببندن یا خودشون میبستن. به هر حال زنار علامت کفر بوده و در اینجا میگه زنار روم. زنار روم یعنی زنار مسیحی که اهل روم هم هست. زنار روم رو تو گم کن، یعنی این من ذهنی رو، این الگوهای ذهنی رو، این باورهایی که به صورت کمربند دور بی فرمی تو بسته شده، این فرمی که دور جان تو بسته شده که بی فرمی توست، این زناره. برای اینکه اونهاست که اون انتظارات و اون حرص تایید هاست که اونا زناره. الگوهای همهویت شده ذهنی زناره. زنار روم گم کن. خب اینو پاره کن. در عشق زلف شامی خودتو ببند به زلف سیاه معشوق یا زیباروی اهل شام. یعنی چی؟ یعنی این کمربند ناپاکی و من ذهنی رو باز کن و خودتو ببند به زلف زیبای معشوق. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. یکی از جاهایی که ما به جستجوی تایید میپردازیم، علم و دانشه که مولانا در سطر اولم بیان کردن. حالا میگه در عشق علم جهل است، ناموس علم سهل است، نادان علم اهل است، دانای علم عامی. پس در فضای عشقی که انسان در آن باید زندگی کنه و با جهتگیری عشقی یا در جستجوی عشق به وسیله علم، علم جهل، این به اون معنی است که اگر ما دانشی داریم نباید به وسیله ذهنمون از طریق اون دانش عشق رو جستجو کنیم. با دانش و جستجوی ذهنی نمیشه به عشق رسید، مخصوصا اگر ما به دانشمون پوز میدیم و از طریق اون دانش میخواهیم جلب توجه یا تایید بکنیم. در عشق علم جهل است، ناموس علم، ناموس یعنی همون تایید یا حیثیت بدلی که به وسیله داشتن علم ما کسب میکنیم، سهل است. سهل است یعنی بد است، ناچیز است، بی ارزش است، سهل است. نادان علم اهل است. نادان علم یعنی نه چه کسی که اصلا علم نداشته باشه، بی سواد باشه، بلکه علم داشته باشه و علم خودشو، یادگیری های خودشو در قیاس با اون چیزی که از اعماق وجودش از زندگی می جوشه و زندگی در وجود او می دمه، از طریق زندگی با ذهن او بیان میشه، به هیچ بشماره. خودش رو بی سواد بدونه و اونها رو علم نکنه. نادان علم اهل است. دانای علم عامی، کسی که دانای علمه، این آدم عامیه. یعنی کسی که علم داره، پوز میده، جواب میده، بحث میکنه، جدل میکنه و میخواد ثابت کنه، این آدم عامیه، بلکه هم جاهله. پایین بالا گفت در عشق علم جهل است. پس هر کسی که بر اساس علمش، بحث و جدلش دنبال معنویت میگرده، داره من خودش رو باد میکنه دنبال اون حیثیت بدلیه که از طریق اثبات وجود خودش و برتری دانش خودش میگرده و به درد نمیخوره. یعنی به درد معنویت یا به درد عشق، به درد راستین بودن، به درد زنده شدن به زندگی، به درد خلاقیت، به درد انسان بودن نمیخوره. اینو میگه. حالا میگه عشق از کجا میاد و علم از کجا میاد؟ از کوی بینشانش، زان سوی جهل و دانش، و از جان جان جانش عشق آمدد سلامی. عشق از کجا اومده؟ عشق به صورت یک رایحه دلانگیز و شادی بخش، به صورت یک انرژی زنده کننده، به صورت سلام. سلام یعنی من تو را میپذیرم. در فارسی سلام به این معنی است دیگه. من تو را میپذیرم، از من به تو نعمت میاد، رحمت میاد، شادی میاد، عشق میاد و از من گزندی به تو نمیرسه. از کوی بینشانش، پس کوی او، کوی معشوق، کوی خدا بینشانه. و وقتی بینشانه به همین دلیل میگه زان سوی جهل و دانش. جهل و دانش در ذهن ماست. ما میگیم این دانشه، اون یکی جهله، دوییه. ورای فضای دویی و از جان جان جانش، از ذات ذات زندگی، عشق دمیده میشه به صورت سلامی به وجود شما. پس با این استدلالات و بحث ها و جدل ها و این که نمیدونم اون چیزهایی که من میگم و میدونم و یا این فرضیات من درسته و مال شما غلطه و هرچی من میگم درسته و اینا، به درد عشق نمیخوره. اینا باید بندازی دور. اینا کسایی هستن که دنبال نیکنامی هستن. ولی شما از خودتون بپرسید که آیا من دنبال نیکنامی هم یا دنبال راستین بودن، دنبال ارتباط با زندگی، دنبال زنده شدن به زندگی، دنبال معنویت حقیقی هستم یا یه حیثیت بدلی. اگه دنبال حیثیت بدلی هستیم به بیرون نگاه کنید. اگر دنبال حیثیت اصیل هستید، در این صورت به درون برگردیم، میگه من شخصا چی میخوام؟ من چی میخوام؟ من تو این دنیا میخوام چیکار کنم؟ من چه چیزی میخوام بیافرینم؟ اراده من چی میگه؟ اراده آزاد من چی میگه؟ من کاری ندارم دیگران چی میخوان. دیگران برای خودشون میخوان. من چی میخوام؟ اگر من ذهنی شما گفت تو آدمی نیستی، کاری نیستی، بذار ببینیم دیگران چی میخوان، اونو سر جای خودش بنشانید. دوباره بگین که من معتبرم، من با ارزشم، میخوام ببینم که من چی میخوام. این من اون من نیست. این من ذات اصیل شماست، اصل شماست که به این ترتیب زنده میشه. و دنبال هیچ تأییدی هم نمیگردیم ما. حالا میگه بر بام عشق بیتن دیدم چو ماه روشن، بر در بماندم من زان شیوه های بامی. مولانا میگه وقتی من عشق بیتن رو دیدم، عشق بیتن یعنی عشقی که شما هستید بدون من ذهنی، بدون هیاهوی ذهنی، بدون قضاوت‌های مندار و هم هویت شده ذهنی که هر لحظه از ذهن ما برمیخیزه، که مدامم در فکر جا انداختن خودشه و دفاع از خودشه، بدون اون بر بام عشق بیتن. وقتی زنده میشیم به عشق، میگه من دیدم این من، من مثل ماه روشنه. چرا مثل ماه روشنه؟ برای اینکه ماه از خورشید نور میگیره، از خودش نور نداره. دیدم نور من افتاده روی این من ذهنی، اگه ذهن من روشنه از من روشنه. بر بام عشق بیتن دیدم چو ماه روشن، بر در بماندم من بیرون در هستم. همه انسان ها، اونایی که گنج حضور نرسیدن، ذهنشون روشنه ولی نمیدونن که ذهنشون از ذات خودشون روشنه. میتونن من رو و جستجوی نیکنامی رو از این ماه روشن که بیرون در مونده بگیرن، یه دفعه از در وارد بشن تو. زان شیوه های بامی، شیوه بامی همونطور که گفتم شیوه مقایسه است. دائما ما در مقایسه هستیم. یه کسی رو میبینیم، یه خصوصیتی از خودمونو با اون مقایسه میکنیم که باش هم هویتیم، یا حس بزرگی میکنیم یا کوچیک. این شیوه بامیه. تا زمانی که اینطوری میکنیم بیرون دریم، بیرون در عشق، توی ذهن زندانی هستیم. حالا به ما میگه مولانا، گر مست و گر میم من، نی از دف و نیم من، از شیوه ویم من، مست شراب جامی. حالا میگه شما به من نگاه میکنید، حالا هر انسان به حضور رسیده میتونه بگه من هم مستم، هم خاصیت مست کنندگی دارم، هم شاد و آرامم، هم بی خودم، هم خاصیت شادی بخشی و آرامش دهی و بی خود کنندگی دارم. گر مست و گر میم من، ولی از جنس سر و صدا نیستم. دفونه سر و صدا میکنه. نی از دفونه من. سر و صدا رو کی میکنه؟ ذهن میکنه. هر لحظه هیاهویی در ذهن ما پدیدار میشه و ما فکر میکنیم از جنس هیاهو هستیم، قضاوت هستیم، هم هویت شدگی هستیم. همین سر و صدای ذهن ما هرچی که میگیم باشه هم هویت میشیم. خاموش کن، خاموش خاموش خاموش، تا وقتی به طور کامل خاموش شد خواهی دید که از شیوه او هستی. حالا او زندگی با شیوه خودش تو رو زندگی میکنه، خودش از تو بیان میکنه، تو زنده میشی. از شیوه ویم من، مست شراب جامی. مست یه شراب خاصی هستم و این شراب، شراب ایزدی است. این انرژی زنده کننده زندگی است که از تو میخواد بگذره و شما جلوش گرفتین، شما قطع کردین. چرا قطع کردین؟ برای اینکه رو تو برگردوندی اینجا رو قطع کردی و نگاه میکنی که چی یه چیزی به من میده. شما ببینید هر چی که از دیگران میخواهید خودتون میتونید به خودتون بدید. نمیخواد شما از یکی دیگه چیزی بخواید. اینو امتحان کنید، خواهید دید که خودتون بهترشو دارید، احتیاجی ندارید. حالا میگه من اینا رو از کجا میگیرم؟ آن چهره چو آتش در زیر زلف دلکش، گردم به بست جان خش در حلقه های دامی. این جان ما به صورت خوشی در حلقه های دامی بسته شده. یه کسی که به اون جا رفته، کسی که از جستجوی نیکنامی دست برداشته و از هم هویت شدگی با باورها و متعلقات و چیزهای بیرونی دست کشیده و به طور کامل از به قول مولانا از اونا برکنده، در این صورت اون چهره مثل آتش رو دیده. چهره آتش هم گرمه، هم نورانیه، هم مهربانه، هم پر از زندگیه، و اون زلفی که روش رو پوشونده هم فرم شماست، اونم دلکشه، اونم زیباست. میشه که شما با ذات ایزدی یکی بشید و این تنتون و فکرتون و فرمتون زیبا نباشه، سالم نباشه، قشنگ نباشه، تنتون سالم نباشه. اون قانون، اون اصل از شما جاری میشه و اگه شما اینو حس کنید، جانتون رو نمیبندید به اون حلقه های اون دام، رها میکنید اون دامو، نه نمیکنید، برای اینکه لذتش رو مزهش رو چشیدید و جانتون بسته شده، گردن جانتون به اونجا بسته شده، رها نمیکنید بیاین که دوباره بیرون بگردیم ببینین چی شما رو تایید میکنه. هر کی تایید میکنه دنبالش راه بیفتید، بگین که من هوای تو رو دارم، تو همش منو تایید کن، احتیاج به تایید رو دارم. حالا میگه که غم او آرزومندی اوست که در واقع این شادی رو، این آرامش رو در ما ایجاد میکنه. گوید غمت ز تیزی، وقتی که خون تو ریزی، که ای دل تو خود چه چیزی، و ای جان تو خود کدامی. وقتی این آرزومندی در ما زنده میشه، وقتی ما مزه زندگی رو میچشیم، میفهمیم که این نیکنامی و این حیثیت تقلبی نبوده که ما رو میتونست خوشبخت کنه، و از این دست برمیداریم و آرزومند اون چهره میشیم که اسمشو میذاره غم، غم معشوق. غم معشوق یعنی درد معشوق. درد معشوق یعنی نه اینکه درد جسمی، بلکه آرزومندی. شما آرزو دارید، میل دارید، از ته دلتون میخواهید که به این یکتایی برسید. این آرزومندیه، میخواهید شما الان دیگه. اون با اون اراده خودتون، نه تقلید، نه چون دیگران میخوام منم میخوام، بلکه از ته دلتون خودتون آرزومندید. و این غم او تیزه. حالا تیزه یعنی برنده است. از برندگی میگه وقتی که تو خون این منو میریزی، خون من ذهنی رو، یخ من ذهنی رو، درد من ذهنی رو که ما زندگیمونو هول هوشون سازمان میدیم، فقط اون نور معشوق، که نور معشوق نور خودمونه، به محض اینکه یه ذره به زندگی زنده بشیم و این نور خودمونو بندازیم، نور این آرزومندی رو بندازیم روی منمون، منمون خونش ریخته میشه و در اون موقع این شادی در ما زنده میشه. اون موقع میگیم که اصلا دل تو چیه؟ الان دل ما همین نیکنامی ماست. دل ما نیکنامی ماست و جان ما به اون بسته شده. وقتی غم معشوق در ما زنده میشه و آرزومند میشیم و شروع میکنه این من ذهنی به فرو ریختن، در این صورت میگیم این دل من چیه؟ این چی بود؟ این حیثیت بدلی رو من دل خودم کرده بودم، مرکز خودم کرده بودم، همه چی رو هول و هوش اون سازمان میدادم، کارهامو بر اساس اون سازمان میدادم. چه دل تو خود چه چیزی؟ وی جان تو خود کدامی؟ اصلا شماها چی هستین؟ چی هستین؟ ارزشی ندارید. حالا میگه ای جان شبی که زادی، آن شب سری نهادی، دادی تو آنچه دادی و از جان مطیع و رامی. یه علامت داره این غم معشوق و این خون من ذهنی که ریخته میشه، جان ما متولد میشه، اونم شبه. شبه یعنی ما تو ذهن هستیم، ما از توی ذهن متولد میشیم. میگه ای جان، حالا این جان جان زنده است، ای جان شبی که تو زادی، موقع زایده شدن یه سری رو نهادی. این من ما سر داره، سر داره، من داره، ما هم سر داریم. ما که ستیزه میکنیم، سر ما، من ما، بر اساس هم هویت شدگی ها، با اساس الگوهای ذهنی که داریم، فکرهایی که داریم، الگوهای قضاوتی و رفتاری که داریم، با اونا هم هویتیم. با چون و چندمون هم هویتیم. کارها رو باید اینطوری انجام بدن، اینطوری باید فکر کنن، اون کار رو باید اونطوری انجام بدن، با اینا ما هم هویتیم. ولی وقتی جان زنده من زاده میشه، اینا رو رها میکنیم. اون شب سری نهادی، دادی تو آنچه دادی. میشه ما این چیزی که اصلا نمیدونیم اسمش هم چیه، اسمش من ذهنیه، حیثیت بدلیه، نفسه، حالا هر چی هست، دادی هر آنچه دادی و از جان مطیع و رامی. یعنی از جان حقیقتا ما تسلیم هستیم، مطیع و رامیم. مطیع و رام انسانیست که اجازه میده زندگی اتفاق بیفته. شما از خودتون بپرسید واقعا میذارین جهان اتفاق بیفته یا نه با اتفاقات شما ستیزه میکنید، چون چرا میکنید؟ بذارین جهان اتفاق بیفته، این لحظه اتفاق بیفته، تماشا بکنید، باش موازی بشید، اجازه بدین اتفاق بیفته. برای اینکه مطیع و رام هستین، تسلیم هستین. اون موقع ببینین خرد درون شما میگه که چیکار باید کرد. همونطور عمل کنین که از درونتون خردتون میجوشه میاد و به شما میگه که الان باید چیکار بکنید. ستیزه نکنید. از ستیزه الگوی عمل نمیگیریم ما. بعد میگه ای روح بر پریدی، بر ساحلی چریدی، دل دادی و خریدی آن را که توش غلامی. پس روح ما میتونه بپره، الان پخش شده تو همون فرم ما، تو همون نیکنامی ما، گیر کردیم ما. ما آزاد نیستیم، ما آزاد نیستیم که اراده آزادمون رو به کار بندازیم، بگیم اصلا ما اینو میخوایم. نه که دیگران ما رو اینطوری کردن ها. ما خودمون، حرص ما در اینجاست، در سر خودمونه. اگه به خودمون نگاه کنیم و بگیم من این نیکنامی رو نمیخوام، من اینو نمیخوام، به خودم اضافه کنم که مردم فکر کنه من بهترم، در این صورت این روح میتونه بپره. بپره کجا؟ بپره اونور رودخونه فرم و اون ساحل بچره. یک دفعه ما میشه ما از چراگاه ایزدی یک غذای روحانی بخوریم و ببینیم مزهش چجوریه. میگه ای روح بر پریدی، بر ساحلی چریدی، دل دادی و خریدی. اگر شما بپرید این دل رو میدید، اونی که دلت بود که بالا اسمش رو گذاشت دادی تو آنچه دادی، دل دادی و خریدی، چیزی خریدی که آن را توش یعنی توش غلامی. اگر هزینه رو ندیم، اگر این دل رو ندیم، اگر اون چیزی که الان چسبیدیم ندیم، اون چیزی رو که باید بگیریم نمیگیریم. اون چیه؟ اون در واقع هوشیاری خودش رو از ذهن میکشه و از هم‌هویت شدگی ها میکشه بیرون و روی خودش زنده میشه. و گفتیم این اسمش همین منطبق شدن هوشیاری روی هوشیاریه. حالا اگه هوشیاری تو ذهن باشه، همینطوری ما حرفشو میزنیم و عملی صورت نمیگیره. حرف ذهنی خودت اون تبدیل نیست. حالا میگه که من رفتم به اون ساحل و اونجا چریدم و دلمو دادم و چیزی گرفتم که من غلامش هستم، ول نمی کنم اونو. اون چیه؟ اون بازم خود من هستم، اصل منه. ولی این بعضی موقع فراره. بعضی ما خشمگین میشیم. دوباره میریم ذهنمون. جدایی رو حس میکنیم. یه گر رند و گر قلاشی هرچی هستی. بعضی موقع در میری از دست من. ما را تو خواجه تاشی. من باید با تو باشم. همقطار من تو هستی. ای شمس هر تواشی. ای خورشید هر تواشی گفتیم. یعنی ناقص. یعنی خواجه اخته. یعنی کسی که یک همهویت شدگی ازش آویزانه و نمیذاره این انسان کاملی بشه. انسان بشه و زندگی کنه. و این ناقصی اتفاقا کارگاه کارکرد روشنایی زدی است. میگه تو شمسی هستی که تو خورشیدی هستی که تو این کارگاه نقص کار میکنی. حالا ناقص بودن خوبه یا بده؟ ناقص بودن خوبه. برای اینکه کارگاه ماست. اگه ما ناقص نباشیم کجا کار کنیم؟ من ذهنی میگه ناقص بودن بده. نه، ناقص بودن شما جای کاره. اتفاقا نقصتون رو شما باید قدرش رو بدونید. برای اینکه روشنایی ایزدی کار میکنه. اصل شما خود شما روشناییتون رو میتابونید. ناقصیتون رو تمام میکنید. کامل میکنید. ای شمس هر تواشی. تبریز را نظامی. تبریز اصلا کل هستی است. اظهار شده و اظهار نشده. پس معلوم میشه حتی نظم فرم ما، ساماندهی فرم ما، فرم سمبولیک تبریز فرم ما هم هست. میگه این تو هستی که نظم میدی و قانونمندی این هستی از تو میاد. یعنی چی؟ یعنی شما باید اجازه بدید زندگی از شما عبور بکنه، کارهای شما رو سرسامان بده. نظم فرم شما، فکر شما، یعنی ذهن شما، جسم شما، کارهای روزمره شما از اونجا میاد، از بیرون نمیاد. شما بر اساس چیزهای پیش پرداخته زندگیتون رو سامان نمیدیم، بلکه بر اساس زندگی زنده و خرد درونتون باید زندگیتون رو سامان بدین. همینطور که مولانا میگه ای شمس هر تواشی تبریز رو نظامی. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یه قصه بسیار کوتاهی از مثنوی میخونیم. همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار خوبه و اگر شما یه نسخه بخرید میتونید در مطالعه مثنوی از آن استفاده کنید. این قصه از سطر 282 در دفتر سوم شروع میشه و دنباله قصه شهری و روستایی است و تیتران هست قصه اهل سبا و تاقی کردن نعمت ایشان را. یعنی قصه مربوط به اهالی سرزمین سبا است که نعمت‌های فراوانی داشتند ولی قدرش رو ندونستند و طغیان کردند. و اگر درست دقت کنیم خیلی شبیه وضع ما انسان‌ها روی کره زمینه و وضع ما حتی در زندگی شخصیه. بنابراین این قصه ها رو که می‌خونیم ما، شما شاید خوب باشه که به دقت ببینین که چقدر مربوط به شخص شماست. شما چقدر قدرشناس نعمت هایی هستین که الان دارید؟ آیا اونا رو میبینید و قدرشون رو میدونید؟ و قصه شهری و روستایی، یه قسمت اولش رو هفته قبل خوندم، یعنی در برنامه 247 اینطوری بود که گفت یه شهری بود به طور خلاصه، یه روستایی هر سال می اومد خونه این شهری مهمون می شد و می خورد و می خوابید و خوش می گذارند و مایحتاجشم بر می داشت و می برد ده و هر دفعه به شهری می گفت که تو بیا ده تا من عوض این خدمت ها رو بکنم. و شهری باهوش بود و خردمند بود و عذر و بهانه می آورد و می دونست که نباید ده بره. در صورت مولانا میگه که در آخرین کرت، آخرین دفعه، روستایی سه بار دست شهری رو گرفت و ازش تعهد گرفت که بیاد ده. و همطور که می دونید شهر سمبل فراخی و بیکرانی، سمبل فضای حضور، و ده سمبل جهان محدودیت و ذهن و محدودیت های ذهن مندار. و اگر دقت کنیم مولانا در این قصه توضیح میده که چجوری انسان تا 8 سال 10 سال از بعد به تولدش مقاومت میکنه که به ده نره، یعنی با جهان محدودیت هم هویت نشه، ولی بالاخره روستا یعنی محدودیت و ذهن میکشه و میگه داره آخرین دفعه سه بار دست شهری رو گرفت که باید بیایی ده. و خواهیم دید در بقیه ماجرا که شهری میره روستا و چه بلاهایی سرش میاد. مولانا در آخر اون قصه پیشنهاد کرد به ما که شما باید یه عصا به دست بیارید و این عصای هضم و استدلال رو اگر شما حضور ندارید بگیرید و مثل کورا راه برید و هر دفعه عصا رو بزنید زمین. مواظب باشین که سگی نخوابیده باشه. قدیم گفتیم تو کوچه ها سگ میخوابید، یا یه موقع چاهی بود و کور باید عصا رو میزد زمین و اگر سفت بود پاشو میذاشت و میگه شما اینطوری راه برید. شما حالا معنیش رو میدونی یعنی چی. حالا میگه تو نخواندی قصه اهل سبا، یا بخواندی و ندیدی جز صدا. از صدا آن کو خود آگاه نیست، سوی معنی هوش که را راه نیست. او همی بانگی کند بی گوش و هوش، چون خموش کردی تو او هم شد خموش. میگه که تو قصه اهل سبا رو نخوندی، یا اگرم خوندی صدا انعکاس صداست. وقتی شما یه بانگی میکنید در کوه، اون انعکاس رو در فارسی میگیم صدا. پس میگه یا اینکه تو خوندی جز یه انعکاس، مثل در کوه شما بانگ کنید و انعکاس پیدا کنه و کوه نمیفهمه که این چی بود صدا کرد و این انعکاس چی بود. و مولانا میخواد بگه که ذهن ما هم اینطوریه. ذهن در واقع انعکاس صدای شما را میکنه، اصل شما رو. و به ما میخواد بگه که شما غیر از این ذهن یه خودی دارید که اون خود از ذهن جداست و این مثل کوه شما هستین اصل، نه این کوه ذهن. ولی ما اشتباه هم فکر میکنیم این روستا و این ذهن ما هستیم. ولی میگه که کوه آگاه هست، صدا نیست و هوشی هم نداره که از اون آگاه بشه. و همینطوری کوه بی گوش و هوش این انعکاس رو به وجود میاره و اگه تو خاموش کنی و اونجا صدا راه نندازی، کوه هم خاموش میشه. و این نشون میده که این شما هستین که ذهن خودتون رو فعال میکنید. پس این سرصداهایی که بی اختیار از ذهن شما صادر میشه و این قضاوت ها و قضاوت های مندار که پدر ما رو در میاره، واقعا ما رو اذیت میکنه، این ما هستیم. و ما خودمون از ذهن جدا کنیم و ذهنمون رو تماشا کنیم، میبینیم که این ما هستیم که تو کوه ذهن سر صدا میکنیم. اگر سر صدای ما خاموش بشه، صدای کوه هم خاموش میشه. میخواد اینو بگه، چون خاموش کردی تو، او هم شد خاموش. الان میگه داد حق اهل سبا را بس فراغ، صد هزاران قصر و ایوان ها و باغ. شکران نگذاردند آن بدرگان، در وفا بودند کمتر از سگان. هر سگی را لقمه نانی ز در، چون رسد بر در همی بندد کمر. پاسبان و حارس در می شود، گرچه بر وی جور سختی می رود. هم بران در باشدش باش و قرار، کفر دارد کرد غیری اختیار. الان داره مولانا بیوفایی و ناشکری ما انسانها رو توضیح میده. میگه که ما حتی به اندازه سگا بلد نیستیم این کار رو. برای اینکه اگر یه لقمه نانی به سگی از یه دری بدند، این سگ میشینه اونجا و نگهبان و حارس اون در میشه و اگر بهش سختم بگذره از اون در حرکت نمیکنه. میگه پس خدا به اهل سبا راحتی و عیش و گشاد کار رو داد و صد هزاران قصر و ایوان ها و باغ. شکران نگذاردند آن بدرگان، بدرگان یعنی ناسازگاران به اصطلاح طماع، ستیزگر، تباهکار یا تبهکار، شکر اون نعمت ها رو نگذاردند. و در وفا کردن، یعنی اینکه وفا کنند به اون حضورشون، داره راجع به شهری صحبت میکنه که چرا شهری رفت روستا. یه شهری قدر نعمتهای یا فراوانی فضای بیکرانی یکتایی رو ندونست. ولی این شهری انسانه. میگه اون بدرگان، بدرگ یعنی کسی که رگش بده، شکران رو نگذاردند و در وفا کردن به حق، به اون فضا، به بیکرانی، کمتر از سگ بودند. برای اینکه اگه لقمه به سگ بدی از یه دری، به اصطلاح در اون در اون سگ وای میسته و پاسبان و حارس اون در میشه، ولی اون که بهش سخت بگذره. و اینو کفر میدونه که از اون در پاشه بره به یه در دیگه. میگه که از در زندگی انسان پاشده رفته به در دیگه ای. میخواد اینو بگه. ور سگی آید غریبی روز و شب، آن سگانش میکنند آندم ادب. که برو آنجا که اول منزل است، حق آن نعمت جروگان دل است. میگه که اگر به کوچه ای که هر در یه سگ داره یه سگ غریبه بیاد، اینا گازش میگیرن، دنبالش میکنن، میگن برو به در صاحب خودت که بهت غذا داده و ما رو سبک نکن. برو آنجا که اول منزل است، حق آن نعمت جروگان دل است. میگه برو اونجا که منزل اولته، نه یا اینجا. اینجاها چرا میگردی؟ اینجا جای تو نیست و تو باید دلت در گروه صاحب خودت باشه. میگزندش که برو بر جای خیش، حق آن نعمت فرو مگذار بیش. حالا میگه از در دل و اهل دل آب حیات چند نوشیدی و وا شد چشمهات. الان به ما داره میگه، میگه از در اهل دل و اهل دل از مولانا شما آب زندگی خوردی، چقدر خوردی و چشات باز شد. بس غذای سکر و وجد و بیخودی از در اهل دلان بر جان زدی، باز این در را رها کردی زهرس، گرد هر دکان همی گردی چو خرس، بر در آن منعمان چرب دیگ میدوی بهر سرید مردریگ. چربش اینجا دان که جان فربه شود، کار ناامید اینجا به شود. پس مولانا میگه که تو از در اهل دلان و از اهل دل تو آب زندگی نوشیدی و چشات باز شد، گرفتار بودی، از مولانا یاد گرفتی، از بقیه اهل دلان یاد گرفتی، و چطور شد که شما این در رو رها کردی، از در زندگی خوردی. در اول منزل ما کجا بود؟ اول منزل همون جا بود که به ما انرژی زنده کننده زندگی میداد. وقتی ما از مادر زاده شدیم همش از زندگی تغذیه میکردیم. یواش 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 اون در رو رها کردیم، رفتیم به در دیگه. میگه که بعد هم که یه ذره بزرگتر شدیم، گرفتار شدیم، از اهل دلان و از در اونها ما غذا خوردیم و چشم باز شد. میگه چطور شد که این در را رها کردی از هرس و رفتی به هر دکانی میگردی مثل خرس. خرس وقتی میرخصه و میره نمیدونه که کجا میره و چجوری میرخصه. یک صاحب داره خرس، قدیم خرس میآوردن در روستاها میرخصوندن و از این دکان به اون دکان میرفت چیزی میگرفت. حالا با میگه که ما هم همینطور هستیم. مولانا این قصه رو که عدم سپاسگزاری ما از نعمتهای زندگی است و عدم وصل به زندگی، که زندگی و خردش به ما بگه که چی داریم و چی میخواهیم و اون چیزی که میخواهیم داریم و سپاس آن را بگیم و از اونا استفاده کنیم و اونا را ببینیم، میگه کفران نعمت میکنیم و طلبکار میشیم و زیر پا میذاریم و بیشتر میخواهیم. میگه تو رفتی به در ثروتمندانی که غذای چرب و رنگین دارند و رفتی دنبال ترید و ترید یعنی آبگوشت، مردریک یعنی در مثنوی معنی چیز ناچیز، یعنی ارثی که به آدم میرسه ولی کلا معنی چیز ناچیز و بی ارزش. بس ترید مردریک یا سرید مردریک یعنی آبگوشتی که ترید کنی و بخوری، و این چیز ناچیزی بوده که دنبالش رفتی. منظورش این ترید مردریک نیست، بلکه اون چیزی که هرسش در غزل هم داشتیم، مثلا نیکنامی و اون تاییدهای مردم، یکیش نیکنام شدن، همون ترید مردریک. حالا میگه چربش اینجا دان که جان فربه شود. میگه کار ناامیدان از در درگاه روشنایی باز میشه و سلامتی و سالم بودن و خردمند بودن و ساماندهی به زندگی از در به اصطلاح ارباب معرفت و صاحب دلان هست که به دست میاد، نه از بیرون. و بزرگترین در صاحب دلی در واقع در درون خودت. این در رو که در خدا مسرها کردی، رفتی در بیرون، ببینی که چه کسی بزرگتر و مهمتره، تایید اونو بگیری یا پولی میدم بهت یا مقام میدم بهت یا یه قول میدم بهت یا تاییدی میدم بهت و از این چیزها. این قصه در اینجا یه قسمتش به پایان میرسه و برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. انشالله بقیهشو هفته بعد خواهم خوند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.